به اثر نداده و به شکل شایسته‌ای وظیفه خود را انجام دهید. البته مخالفت با خواسته های گاه نابجای همسر و فرزندان نباید به قهر و کینه بین اعضای خانواده بینجامد، بلکه در صورت پشیمانی یا عذرخواهی آنان باید خطای آنان را نادیده گرفت و از آن درگذشت. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. نشانه ایمان واقعی توکل بر خدای یکتا و بی همتاست. مؤمنان باید در همه امور به خدا توکل کنند. 2. روابط خانوادگی نباید مانع انجام وظایف دینی شود. هر یک از اعضای خانواده قبل از آن که عضوی از خانواده باشد بنده و آفریده خداست و باید از آن چه خداوند از بشر خواسته تبعیت کند. 3. یکی از بسترهای آزمایش انسان خانه و خانواده است. همسر و فرزندان خواسته های زیادی دارند. برآوردن این خواسته ها تا جایی ممکن و پذیرفتنی است که به مخالفت با حکم خدا نینجامد. و 4. برقراری تعادل میان عواطف و وظایف لازم است. نه به خاطر عواطف دست از انجام وظایف برداریم و نه به خاطر انجام وظایف عواطف خانوادگی را نادیده بگیریم. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و اقتدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. نوبت میرسه با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف أنبيائه ورسله الذي بعث رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين. سلام بر شما خوبان و بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما به تناسب نشانه های ایمان در قرآن درباره نماز بود که نماد بندگی و نشانه بارز ایمان و عمل صالح به شمار می رود. روایات و آیات را در این زمینه در محضر شما بیان کردیم. از جمله نکاتی که درباره نماز در متون دینی مطرح است این است که نماز اهرمی استعانت و کمکی برای انسان در برابر غمها و مشکلات به شمار می رود. زندگی انسانی بیرون و رهیده و پیراسته از غمها و مشکلات و گرفتاریها و اندوها نیست. هر کسی نیازی بدون دارد که در برابر گرفتاریها و مشکلات و غمها و اندوهای زندگی نسخه درمانی بیابد و مسکنی استفاده کند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید در برابر مشکلات و در برابر مصائب و بلاها از دو چیز کمک بگیرید. از دو تقویت کننده و یا از دو مسکن می توانید بهره ببرید تا خود را در برابر غمها و مشکلات استوار و مستقیم و دارای پایداری بسازید. یکی صبر است و دیگری نماز. خداوند در تعبیر صریح می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاه. کمک بجویید به وسیله صبر و به وسیله نماز. این که استعانت بجویید معنایش آن است که استعانت و یاری جستن و کمک خواستن برای انسانی درمانده است، انسانی که گرفتار یک معضل است، انسانی که گرفتار یک مشکل است و دچار درماندگی و دچار تحیر است، در این صورت انسان نیازی به کمک پیدا می کند. اگر انسان مبتلا نباشد و گرفتار نباشد، نیازی به استعانت و نیازی به کمک ندارد. خداوند به بندگان خیش یادآور می شود که شما انسانهایی که در مسیر زندگی نیاز به کمک پیدا می کنید و نیاز به استعانت و یاری پیدا می کنید، به چه وسیله ای باید متوسل شوید و به چه چیزی امداد بجویید؟ خداوند دو راه را بیان می کند، یکی صبر و استقامت و پایداری هست و دیگری نماز. واستعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بجویید ای انسان ها در هنگامی که در کوران حوادث و گرفتاری ها و مشکلات قرار می گیرید، باید به دو نسخه صبر و صلات روی بیاورید. صبر رو در بعضی از روایات تعبیر کرده اند به روزه گرفتن. اگر این گونه باشد کمک بجویید ای انسان ها و ای مؤمنان، یکی به صبر و دیگری به نماز. نماز اون داروی مسکنی است که انسان رو در برابر مشکلات یاری می رساند و نسخه آرام بخشی است که او را در برابر غم ها و اندوه ها استوار می سازد. رمز این مطلب شاید هم در این نکته نهفته باشد که انسان زمانی که نماز میخواند، همون گونه که آیه شریفه قرآن میفرماید اقیم الصلاة لذکری، نماز انسان رو به یاد خدا میاندازد و این یاد خدا هست که انسان را مقاوم میکند و در برابر غمها احساس تنهایی نمیکند انسان، زیرا که وقتی خدا را به عنوان یک موجود رحیم و کریم و قادر ناظر بر زندگی خود می داند، باور می کند که من تنها نیستم. و ثانیاً این که اگر خداوند بخواهد و حکمت او ایجاب کند و مصلحت او ایجاب کند، این غم را از من برطرف می کند. بنابراین اگر گرفتاری و مشکلی در من هست، لابد مصلحتی در آن نهفته است. این گونه نگاه انسان را در برابر مشکلات و در برابر دشواری ها استوار و مقاوم می سازد. ولذا خداوند فرمود و سعینو به صبر و صلاح. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمانا
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه ضربان خدمتتان باشیم و در امور و مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی آلزایمر یا اختلال حافظه و فراموشکاری یعنی از یاد رفتن چیزها که بخشی از مشکلات تحت عنوان یک اصطلاح کلی طبی و پزشکی به نام زوال عقل یا دمنشیا محسوب میشه صحبت بکنیم. گفته شد که آلزایمر مریضی دوران پیری است که به هر حال در افراد مسن ممکن است در بعضی ها به علائم و شدت‌های مختلف ظاهر شود. در رابطه با تعریف علمی و دقیق آلزایمر گفته شد که خوب است ما باز هم به توجه بکنیم که فراموشکاری‌های گهگاهی، فراموشی اسم نام یک نفر، شماره تلفن یک نفر، نمره یک نفر یا یک قراری را که با کسی گذاشتیم، وعده کردیم که یک فلان کار بکنیم، ای اگه یاد ما میره، اینا را ما مارک آلزایمر نمیزنیم. اینا به عنوان آلزایمر حساب نمیشه و افراد نباید این تشویش و نگرانی داشته باشند. آلزایمر برای خود یک کرایتریاهایی داره، معیارهای تشخیصی داره که اگر اونها باشه، در اون صورت برای اون مریضی ابتدا و آغاز آلزایمر گفته میشه. گفته شد که آلزایمر اختلال حافظه است که علاوه بر اختلال حافظه در روند بیماری اختلال عملکرد هم در افراد ایجاد میشه، یعنی از نظر رفتار، از نظر تکلم، از نظر قضاوت کردن، از نظر تحلیل کردن مسائل، درک مسائل، ارتباط دادن و حل مسائل دچار مشکل میشه قرار. او مسئله از یاد رفتن‌های گهگاهی زیادتر عوامل استرابی، عدم تمرکز و حتی بعضی حالات افسردگی و دپرشن هم باعث میشه که ما دچار فراموشی‌های گهگاهی و گذرا باشیم و اونا را آلزایمر نمیتونیم بگوییم. آلزایمر یک مریضی مزمن و طولانی شده، غیر قابل برگشت و با درگیری سلول‌ها و حجرات مغزی است که میتونه مشکلات مختلف را در حافظه، به یاد آوردن، یادگیری و همینطور بسیار چیزهای دیگه که اشاره شد داشته باشه. این نقطه هم اضافه شد که میتونه آلزایمر در سنین یک مقدار پایین تر هم دیده شود و او در شرایط ارثی بودن است. یعنی اگر منشه ارثی را ما مد نظر قرار بدهیم، ممکن است که در دهه های پایین تر از عمر اینها هم احتمال داره که ما نشانه های از آلزایمر و بیماری اختلال حافظه و اینها را داشته باشیم. خب شنوندگان عزیز، امید است که بحثا در جلسه قابل توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث ما امروز با دکتر صیب اسار زادگان، متخصص امراض مغز و اعصاب ادامه میتیم. ما را همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت ها و معلومات های بسیار خوب و مفیدی که جلسه قبل راجع به مریضی آلزایمر یا فراموشی و اختلال حافظه به دست آوردیم، میخوایم بپرسیم که برای تشخیص دکتر صاحب، برای شناختن مریضی در قدم اول چه کارهایی صورت میگیره؟ سیر و روند مریضی از نظر علائم و ظاهر شدن نشانه ها و علامت ها چه قسمی است که افراد به او حساس باشه و توجه داشته باشن در افراد مصاب و مبتلایی که همچ یک چیزهایی را نشان بدن؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. ببینید، یه چیزی که به اسم MMSE،
بله،
که Mental State Examination، یک تستیه که ما از بیماران برای حافظه شون چک میکنیم. یعنی بیمار که مثلا فرض بفرمایید میاد مطب یا درمانگاه بیمارستان و مشکل حافظه داره، ما یک پرسشنامه ای داریم که اسمش اینه و این پرسشنامه تو افراد نرمال سیه.
بله.
اتفاقی که در واقع توی آلزایمر میفته اینه که به تدریج، همونجور که گفتم، ابتدا با علائم حافظه شروع میشه یا همون کاگنیتیو سیمتوم که میشه علائم شناختی، به تدریج که میره جلوتر اختلالات عملکردی ظاهر میشه و همینجور که میبینین هرچی میره جلوتر بعد دیگه اختلالات رفتاری ظاهر میشه و اینها تو علائم اصلی آلزایمر. یعنی در ابتدا مریض آلزایمری خیلی مشکل رفتاری نداره، خانواده خیلی ناراحت نیستن، بگن این حرفای بی رفت میزنه، پرخاشگری میکنه، بیقراری میکنه، توهم داره، ولی هرچی که بیماری میره جلوتر شما میبینین که اختلال رفتاری ظاهر میشه و متاسفانه در انتهای بیماری شما میبینین که دیگه نرسینگ هوم در واقع پلیسمنت میخواد، یعنی دیگه مراقبت میخواد، خودش حتی نمیتونه کارهای شخصیش رو هم انجام بده و ما نیاز داریم که مراقب داشته باشیم. تو فرم دیگه آخرش شما مریض در واقع بی اختیاری ادرار داره، بی اختیاری ممکنه که مدفوع داشته باشه، رفتارهای خیلی در واقع بیقراری ها و در واقع پرخطر و توهمای خیلی شدید داشته باشه، در حالی که در فرم مثلا خفیف اون چیزی که خیلی برای شما بیشتر جلب توجه میکنه اختلال حافظه هست و مختصری مثلا قضاوتشون ممکنه درگیر بشه، دیمینیش جاجمنت دارن، یه کوچولو میگن که مثلا خلقش تغییر کرده، ممکنه علائم افسردگی رو داشته باشه.
بله، پس بایی سیر مریضی که گفتین باید توجه کرد و حساس بود. اینال دکتر صاحب، شما مکرر گفتین که این مریضی عمدتاً مربوط به دوران پیری است. خب این رنج یا دوران عمده و اصلی مریضی در چه سالهای از عمر است؟ همه افراد در مرز چنین خطری هستن یا نه؟
الان بر اساس سن بین 65 تا 74، 75 تا تقریبا 85 و بالای 85 سال که به شکل مشخصی شما هر آنچه که در واقع سن بالاتر میره، اتفاقی که میفته اینه که درصد ابتلا به آلزایمر هم در واقع در بیماران بالاتر میره. یه نکته مهم اینه که من این رو باز خواهش میکنم تاکید بکنم که لزوماً پیری مساوی آلزایمر نیست. ممکنه این نگرانی ایجاد بشه که پس من چون پیر میشوم حتما آلزایمر خواهم گرفت.
بله
این نیست، درصدش در واقع داره بالاتر میره و خب یک سری فاکتورهای خطر داره که من انشالله خدمتتون میگم که چه چیزهایی میتونه این اتفاق رو در واقع تشدید بکنه و بدتر بکنه.
بسیار خوب، این فاکتورهای خطر دکتر صاحب سرزادگان چه چیزهایی است که اگر وجود داشته باشه باعث بروز مریضی آلزایمر یا اختلال حافظه و فراموشکاری ممکنه شود؟ اینمی عوامل خطر کدام ها هستند؟
یک مثال خیلی خوب در این داستان وجود داره. میگن که برای اجتناب از آلزایمر قلب سالم داشته باش. قلب سالم، حالا این یه اصطلاح کلیه و هدفش اینه که کلی از ریس فاکتور رو در کنار هم دیگه میخواد جمع بکنه. مثلا چی؟ مثلا خب شما میدونین برای این که شما قلب سالم داشته باشین فشار خون نباید داشته باشین، پس یه ریس فاکتور برای آلزایمر فشار خون هست. دومی
بله
سن رو هم خدمتتون عرض کردم، بالای 65 سال، چربی بالا، کرونری آرتری دیزیز که خب دیگه خیلی واضحه، یعنی بیماری عروق قلب که خب طبیعتاً اصلا معنی خود بیماری قلب سالم هست، و دیابت. یعنی تمام این فاکتورهایی که ما می‌خوایم برای یه قلب سالم اگر کنترلش بکنیم شانس ابتلا به آلزایمر رو کم می‌کنیم، صفرش نمی‌کنیم.
بله
بنابر این قرار نیست این اتفاق حتماً هست بشه، ولی خب خیلی به ما کمک می‌کنه. دیگه چه فاکتورهایی؟ حالا ژنتیک دست ما نیست، یعنی اگه ارث ببریم دیگه ما واقعا کارش نمیتونیم کنیم، ولی سیگار و الکل یوز، یعنی مصرف الکل و مصرف سیگار، به خصوص سیگار، یکی از فاکتورهای خیلی جدی هست برای ابتلا به آلزایمر.
بله
سندروم دان. و یه مورد آخر که مایل کاگنیتیو ایمپیرمنت یا MCI ما بهش میگیم، این در واقع تنها جاییه که ما رو یه خود نگران میکنه تو افراد میانسال، یعنی حدود مثلا 50-60 سال که با اختلال حافظه میان و میگن ما چیزا یادمون میره. یه خورده ما فقط رو این مکس میکنیم که تو افرادی که میگه من چیزا یادم میره، گاهن مسیرها رو اشتباه میکنم، یعنی مثلا دارم تو اتوبان میرم، قبلا همیشه اوکی بودم، الان هی تازگی ها اشتباه میکنم، و فراموشی های لغوی. اینجا هم باید حواسمون باشه که شانس ابتلا به آلزایمر زیاده و ما باید تست کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر منصوره طغا، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب هستم. سردرد به دردی گفته میشه که در ناحیه سر احساس میشه. البته دردهایی که در ناحیه صورت هم احساس میشن باز به سردرد نسبت داده میشن، و در یک دسته‌بندی کلی سردردها تقسیم میشن به سردرد اولیه و سردرد ثانویه. سردرد اولیه سردردی هست که مشکلی در فضای جمجمه وجود نداره و ماهیتاً خود سردرد فقط یک موضوع خاص و منحصر به فرد است و خودش وجود داره بدون وجود زایعی در مغز یا در فضای جمجمه. اما سردردهای ثانوی سردردهایی هستن که دلیلی برای وجودش پیدا میشه، که خب از بین اونا میشه گفت اختلالات عروقی، زایعات تومورال، یا مشکلاتی که حتی در ناحیه گردن وجود داره مثل دیسک‌های گردنی و گاهی به دنبال ضربه‌های مغزی. پس سردردهای ثانوی کلا سردردهایی هستن که دلیل قابل مشخص کردن و پیدا کردن برای وجودشون هست.
است. خوشبختانه سردردهای اولیه شایع تر هستند و شاید یک چیزی حدود 80-90% موارد رو شامل بشن. سردردهای اولیه شایع ترینشون سردرد تنشی هست که حالا با اصطلاح علمی تنشن هدک گفته میشه و مرحله دوم شیوع رو سردرد میگرنی داره. خیلی از شماها با این سردردها، با اسم این سردردها آشنا هستین. خوشبختانه هر دو نوع به عنوان سردردهای اولیه و خوشخیم دسته‌بندی میشن و در گروه سردردهای ثانویه شایع ترینش سردرد دنبال عفونت‌های ساده، مثلا عفونت در ناحیه سینوس‌ها هست که خب باز اکثر ماها یه زمانی اونو تجربه کردیم و توی سردردهای ثانویه علت‌های خطرناک‌تر شیوع کمتری خوشبختانه دارن، مثل وجود لخته در عروق مغز، مثل وجود تومور در مغز. ولی اهمیت موضوع اینه که باید تشخیص داده بشه سردرد اولیه است یا ثانویه، چون اگر سردرد اولیه باشه فقط اون کنترل درد هست که اهمیت پیدا میکنه، اگرچه همون هم ممکنه باعث کم شدن کیفیت زندگی بشه. ولی سردرد ثانویه اهمیت ویژه داره از جهت اینکه تشخیص ندادن و درمان نکردنش منجر به عوارض زیاد از جمله مثلا کاهش بینایی یا اختلالات حرکتی و حتی در موارد خطرناکتر ممکنه خدای نکرده منجر به مرگ بشه. بنابراین تشخیص این دو از هم بسیار اهمیت داره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای فرهاد اسارزادگان، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به آلزایمر نکات بسیار ارزشمند را گفتند. راجع به تست های مختلفی که برای تشخیص انجام می‌دهند توضیحات ارزشمند دادند و همینطور گفتند که برای اجتناب از آلزایمر یک نکته گفته شده که ما برای اینکه دچار آلزایمر، مسبب آلزایمر و فراموشکاری نشویم، قلب سالم باید داشته باشیم. اینا لی ایره برای ای گفتن که فاکتورهای خطری که قلب ما را تهدید میکنه اونا میتونن باعث آلزایمر و بیماری فراموشکاری هم شوه. سن بالای 65 سال یک فاکتور خطر است. فشار خون گفتن نداشته باشین، چربی خون، شحم خونتان بالا نباشه، سلامت عروق کرونی را داشته باشین، دیابت یا مرض قند و شکر نداشته باشین و همینطور به هر حال فاکتورهای مختلف را در ارتباط با آلزایمر اشاره کردن که اینا فاکتورهای خطر است. یکیش ژنتیک است، ارث است، دخانیات مخصوصا سیگریت و چلم، الکل یا مشروبات الکلی و سندروم داون و همینطور بعضی از مشکلات دیگی را اشاره کردن که ما باید توجه بکنیم که دچار آلزایمر و به سمت بیماری اختلال حافظه و فراموشکاری نرویم. راجع به مراحل مختلف علائم و نشانه هایی که در آلزایمر ظاهر می شم توضیحات بسیار ارزشمند داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسارزادگان، در مورد علائم و نشانه ها البته اشاراتی شد که علاوه بر مسئله فراموشی، تغییرات و مشکلات دیگی هم در افراد مریض و بیمار آلزایمر به وجود می آید. اگر لطف کنین بازم در این زمینه جزئیات را بفرمایین برای معلومات عمومی ما که دیگه چه علائم و نشانه های ممکن است دیده شود.
توی آلزایمر جدا از حافظه گفتیم یه سری از اختلال تو قسمت های کارکردی دیگه مغز هم ممکن اتفاق بیفته. یکیش آفازیه. آفازی در واقع به شکل عمده به معنی تکلمه، یعنی اختلال تکلم پیدا میکنن. بعدیش آپراکسیه که اختلال عمل کردی پیدا میکنن، یعنی کارهایی که قبلا خیلی راحت بلد بودن انجام بدن انگار حالا دیگه بلد نیستن، اون اسکیل یا هنر رو دیگه ندارن. مثلا پار کردن با مثلا پیچ گوشنا میبینین انگار دیگه خیلی راحت ده. بعد آگنوزیه که به معنی عدم شناخت تصاویر، افراد، چیزها، مثلا پرنده رو نمیتونه دقیقاً. و اگزیکیوتیو فانکشن که خیلی برای ما مهمه، و اگزیکیوتیو فانکشن به معنی عملکرد اجرایی.
بله،
ما همیشه وقتی میخوایم مثلا مثال بزنیم میگیم مثلا از مریض میپرسیم که تو مثلا فرض کن که میخوای یه نامه پست کنی، خب از صفر تا صدش رو برای من بگو چیکار میکنی. من میخوام یه نامه بنویسم و برای دوستم مثلا در فلان جا بگو چیکار میکنی. این باید دونه دونه همه اینها رو پشت سر هم بگه من یه کاغذ برمیدارم، قلم برمیدارم، شروع میکنم مثلا مینویسم، تا میکنم، پاکت میارم، تمر میارم، بلند میشم میرم مثلا اداره پست، تاکسی باید بگیرم یا مسائلی از این دست، بعد بتونه پشت سر هم در مسیری که میخواد این کار رو بکنه رو بتونه به شما بگه.
بله درست. دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی مریضی چه امکانات و روش های تشخیصی داریم؟ یعنی وقتی شک به الزایمر شوه یا مریض با بعضی علائم مشکوک به اختلال حافظه و فراموشکاری مراجعه کنه، اقدامات تشخیصی کدام ها هستن؟
یادمون باشه تشخیص آلزایمر اساسش بر پرسش و پاسخ از بیماره، یعنی بر کلینیکه. شما یه سری پرسشنامه ها دارین، اول در واقع با اون مریض رو تست میکنین، یه نمره حدودی میگیره از اون تست و شما یه تصویری دارین که این احتمالاً آلزایمر داره. بعد از مدالیته های دیگه کمک میگیرین برای تشخیصتون. چه مدالیته هایی وجود داره؟ خب اول مدالیته ای که خیلی ما الان استفاده میکنیم MRI هست. سایله بهش میگن پاراکلینیک تشخیص. پس ما یک کلینیکی داریم، پاراکلینیکی. کلینیکی میشه معاینه من، پرسش و پاسخ من. پاراکلینیکی میشه ابزاری که من استفاده میکنم. یک MRI هست. ولی ما الان یه پیشرفت هایی کردیم که بیماری رو اگر میشود زودتر تشخیص بدیم.
بله.
اینا چیا هستن؟ من از دو تا مدالیته نام میبرم یا دو تا تکنیک تشخیصی. یکی همین که بهش میگن PET یا PET اسکن، که الان از این روش میتونیم استفاده کنیم تا همون رسوب‌های آمیلوئیدی که من در ابتدای صحبت عرض کردم و باعث تخریب مغز میشه رو با این مدالیته در واقع میتونیم نگاه کنیم. پس یه تکنیکی داریم، پت انجام میدیم تو افرادی که حتی علائم خیلی پررنگی ندارن و خیلی زودرس میشه تشخیص داد.
بله.
در کنارش اسپکت هم وجود داره که ما خب پت تو مملکت ما و حتی در کشورهای جهان اول هم مدالیته در دسترس خیلی آسانی نیست، چون خیلی گران هست و در واقع انجامش یه مقدار سخته، ولی اسپکت خب نسبتاً ارزون تره. روش دیگه استفاده از یک سری چیزهایی به اسم بیومارکر. بیومارکر در واقع نشان دادن همون مواد مثل تاوها یا آمیلویدها در مایع مغزی نخاعی بیماران هست، که بیماران باید در واقع مایع مغزی نخاعیشون رو آزمایش کنیم و سطح این مواد رو تو مایع مغزی نخاعیشون میتونیم پیدا کنیم.
بله.
دیگه چه روش‌های دیگه؟ سری روش‌های ژنتیکه، یعنی تست ژنتیک. مثلا ما یک آپولیپوپروتئین E4 داریم که شانس ابتلا به آلزایمر رو بالا می‌بره و ما میتونیم ازشون در واقع استفاده کنیم. اینا خب روش‌هایی هستند که ما میتونیم برای تشخیص ساده بکنیم.
بله دکتر صاحب، یکی از وسایل تشخیصی آلزایمر که اشاره هم کردین، گفتین این انجام MRI هست که از مغز گرفته میشه. MRI مغز از مریضای مشکوک به آلزایمر برای تشخیص انجام میشه. به طور کلی چی تغییراتی را مشاهده میکنین در MRI این مریضا؟
ما میخوایم بدونیم که مثلا فرض بفرمایید از این مریضی که MRI میخوایم میاد پیش ما، میگه من مشکل حافظه دارم، ما میفرستیمش MRI. دوباره چی میگردیم؟ یعنی در این MRI کدوم قسمت ها رو باید دقت بکنیم که ببینیم که آیا این مریض مشکل دارد یا ندارد. به شکل خلاصه اگه بخوام بگم، مهمترین جایی که مسئول حافظه هست در ما، در انسان‌ها، ناحیه هایپوکمپ هست. خب و در این حال اون سایر چیزها مثل آفازی مربوط به تکلم، حل مسئله، اینها مربوط به کورتکس مغز هست. خب حالا در یک فرد آلزایمری این نواحی شروع میکنن کوچیک شدن، جمع شدن و به قول خودمون انگار آب شدن. ما به انگلیسی میگیم آتروفی.
بسیار خوب. دکتر صاحب، در زمینه درمان و معالجه چی امکانات و کارهای درمانی و معالجوی را برای این مریض ها در نظر میگیرین؟ چه کار باید کرد برای اونایی که مشکلات آلزایمر و اختلال حافظه و فراموشی دارن؟
درمان. متاسفانه خبر بد داریم. در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای آلزایمر وجود نداره. یعنی چی؟ وقتی میگیم کیور، به این معنیه که مثل چرک خشک‌کن برای مثلا گلو درد چرکی. شما وقتی گلوتون چرک می‌کنی میرین یه پنیسیلین می‌زنی خوب میشه، تمام. ولی متاسفانه خیلی از بیماری‌های ما کیور ندارن و آلزایمر هم جزو این گروهه. هر آنچه که ما دارو میدیم علائم رو کنترل می‌کنه و سیر بیماری رو در واقع کند می‌کنه.
بله.
درمان به در واقع انواع نان فارماکولوژیک، یعنی غیر دارویی، دارویی و درمان علائم و در واقع کمک گرفتن از دولت برمی‌گرده. خب درمان غیر دارویی چیا هست؟ باید فعالیت شناختی مریض رو بیشتر کنیم، مراقبت های در واقع اطرافیان رو بیشتر بکنیم.
بله.
ارتباط با خانواده و همراهان و توضیح در مورد بیماری به اونها رو بیشتر بکنیم. انوایرمنتال مودیفیکیشن، یعنی اصلاح محیط اطراف زندگیش. یعنی اگر یه مریض آلزایمریه مثلا نمیتونه پیدا کنه، مثلا فرض بفرمایید روی دستشویی عکس توالت رو بذاریم بدون این اتاق، مثلا اتاق دستشوییه یا آشپزخونه و مسائل از این دست.
بله.
درمان هایی که برای شناخت استفاده میکنیم دو دسته کلیان، کولینسترول اینهیبیتورها، اون دسته اول که شامل دانپزیر، ریواستیگمین و NMDA آنتاگونیست ها که شامل در واقع ممانتین که در جامعه وجود داره استفاده میشه. بقیه درمان ها درمان های علامتی هستند، مثلا انسید ها، جینکو، ویتامین ای، داروهای ضد افسردگی برای پرخاشگریشون و داروهای در واقع درمان عصبانیتشون و همون جور که عرض کردم سایکوز، بیقراری، توهم و مسائل از این دستشون.
بله.
خب الان داریم به چه سمتی میریم تو درمان؟ الان درمان داره به سمتی میره که ما از داروهایی استفاده کنیم تا رسوب آمیلوئید رو در مغز استوب کنیم، در واقع مانع رسوب یا حتی جذبش بشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از سرزادگان از توضیحات ارزشمند شما. انشاءالله مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشند در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکن در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانهشون از دست داده باشند و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داره. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنند. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید. از دست دادن از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عطسه، آبزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوق‌العاده معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یه استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه ای هم نداره. هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان برصد چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم، شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه، بر اساس صلاح دید متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق و رقیب، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. ترسا 19 ساله بود و جوانترین معلم مکتب. او از این که معلمی را انتخاب کرده بود خیلی راضی بود. به این کار عشق می‌ورزید، چرا که عاشق اطفال خرد بود. او به همراه دو خواهر کوچکتر خود زندگی می‌کرد. بعد از فوت مادرش او هم خواهرشان بود و هم برشان مادری می‌کرد.
Ah! اطفال عزیز خواهش میکنم که آرام باشین و سر جایتان بشینه.
معلم صاحب خواهی یک گپ بزنیم دیگه، اجازه هست؟
اجازه معلم صاحب؟ این گپ راست است که گفتن شما میخواین از این مکتب براین برید؟
بله ما این رو شنیدیم، بسیار جگرخون شدیم معلم صاحب. جریان چیست؟
عزیزم هنوز هیچ چیز معلوم نیست.
معلم صاحب خب ما شما رو خیلی دوست داریم، میشه که از مکتب ما نروین؟
برتان گفتم که چیزی معلوم نیست، بعد از او مهم نیست که کی معلمتان باشه، مهم است که شما درسای خود خوب و صحیح بخونین.
معلم صاحب نروین لطفاً،
خواهش میکنم نروین.
معلم صاحب از مکتب ما نروین، ما پشتتان خیلی دق میشه.
بله خیلی دق میشه،
که شاگردای خوبی براتون باشه.
آرام باشین آرام باشین، دیگه گپ نباشه. کتابای حساب خود بکشین تا درس جدید خود شروع کنیم. خب
چیشه؟ ترسا به طور موقت با اون مکتب معلمی میکرد، یعنی از روزی که به مکتب مصروف شده بود با او گفته بودن که تا زمانی که معلم مسلکی بیایه میتونه معلمی کنه. او فکر نمیکرد که به زودی معلم مسلکی به اونجا بیایه و او بعد از 3 ماه مجبور شده که همراه شاگردای خود خداحافظی کنه.
ببین ترسای عزیز، واقعا کاری از ما ساخته نیست، باور کن.
چرا مدیر صاحب؟ شما مدیر این مکتب هستین، کل چیز با دست خودتان است.
اگر تو خاطرت باشه روزی که اینجا آمدی و مصروف شدی من به خودت گفتم که اوضاع چه قسمی است، یادت رفته؟ شما بر من قول دادین که وقتی معلم مسلکی آمد.
درست است، شما درست میگین، اما
من متاسفانه هیچ کاری نمیتونم. من واقعا متاسف هستم به خاطر ای که معلمی که میایه از طرف وزارت معرفی شده، دست ما بسته است بر این کار. با یک گپ دیگه، این معلمی که نو میایه خیلی هم آدم پیسه‌دار است،
ولی ما
با وجودی که پیسه‌دار است و میتونه کارهای بهتری بر خودش پیدا کنه، ولی خب به خاطر علاقه زیادی که به معلمی داره شغل معلمی رو انتخاب کرده و معلم شده.
خب من چی کنم؟
خدای من، خودش است. آمد.
کی؟ کی آمد؟
معلم جدید.
روز بخیر. سلام، من ویلبور هستم.
روز بخیر آقای ویلبور، بسیار زیاد خوش آمدین به مکتب ما. چرا استاد هستین؟ بفرمایین بشینین.
بچش زنده باشین. تشکر.
خب خوش آمد میگم به شما آقای ویلبور.
خوش باشم.
خب آقای ویلبور.
بله.
دوشیزه ترسا معلم ما که قبل از آمدن شما به صنف معلم بودن.
بله.
معرفی شوین. خب دوشیزه ترسا معلم جدید ما آقای ویلبور.
روز بخیر آقا.
خدای من، شما تمام وقت وادی که مکتب هستن همی رقم سرقار هستن یا اطفال مکتب دوشیزه ترسا را آزار دادن؟ بله؟
هیچ کس مرا آزار نداده، خدا کنه که شما لیاقت معلمی اونا را داشته باشید، یعنی امیدوارم که داشته باشید.
رفت مدیر هستن؟ من خود چیز بده نگفتم، مثل که از چیز ناراحت دیدن دوشیزه ترسا. بله؟
خب آقای ویلبور، به هر حال باید حق به دوشیزه ترسا بدیم، باید درکش کنین شما، او واقعا به این کار علاقه داشت و حالا میبینین که شغلش از دست داد.
اعتراض والدین شاگردان هم فایده‌ای نداشت. ویلبور از قضایا خبری نداشت. ترسا به شدت از ویلبور متنفر بود. او روز به شدت گریه کرد، در حالی که بدل خود ویلبور نفرین میکرد، خدا خدا میکرد که اطفال مکتب اوقدر او را آزار بتن تا معلمی مکتب را اعلان کنه. یک هفته بعد.
دخترم اقه خودت آزار ندی، همه چیز درست میشه.
پدر جان شما چطور میتونین این گپه بزنین؟ ما فقط کار خود از دست ندادیم، ما عشق خود از دست دادیم. ما واقعا معلمی را عاشقانه دوست داشتم.
چی بگویم دخترم، کاش که میتونستم برات کاری بکنم دخترم، ولی ناامید نباش، تو خیلی جوان هستی. بخیالم که خوارایت هستن، رفته بودن پیش خانم جولیا.
بسیار خوب، من میرم دروازه رو باز کنم. آمدم آمدم.
سلام ترسای عزیز.
سلام مدیر صاحب، خیلی خوش آمدین. بفرمایید بفرمایید داخل.
خواهش میکنم بفرمایید شما.
روز بخیر مدیر صاحب، خیلی خوش آمدین.
ما از دیدنتان بسیار خوش شدم و غافلگیر شدم.
غافلگیری خب پس مانده، اگه خبری را که دارم بشنوی چی خواد گفتی ترسای عزیز؟
چه خبری مدیر صاحب؟
خب راستش ما آمدم با ترسای عزیز بگویم که سر از سبا میتونه به مکتب پس بیایه و معلمی خود از سر بگیره.
خدای من میشنوین پدر جان؟ تشکر مدیر صاحب.
خواهش میکنم.
یک جوان تشکر مدیر صاحب.
وای خدا،
نمیدونید که ترسا به این مدت چقدر غصه خورد و چقدر اعصابش خراب بود.
بله متوجه هستم. البته ما یک خوش خبری دیگه هم برات دارم ترسای عزیز.
کاش که همیشه خبرایتون خوش باشه. چه خوش خبری؟
بله، علاوه بر اینکه خودت سر از سبا میتونی به مکتب بیایی و کارت دوباره شروع کنی،
خوب
برات میگم که خودت معلم مسلکی مکتب ما میشی و معاشت هم زیاد میشه.
وای خدا جان چی میشنوا، باورم نمیشه. من خواب هستم یا بیدار؟
بیدار هستی دخترم، نگفتم که ناامید نشو.
البته یک گپ دیگه، این کارا یک مقدار دوندگی به شبه ها را داره.
نداره.
در هر صورت باید تبریک میگم ترسای عزیز.
یک ماه بعد.
روز بخیر آقای ویلبور.
اوه خدای من دوشیزه ترسا، خیلی خوش آمدن. خواهش میکنم بفرمایید بشینید.
تشکر. راستش من امروز آمدیم از خودتان تشکری کنم.
تشکری؟ از چی خاطر؟
من امروز فهمیدم که خودتان به خاطر من از معلمی انصراف دادی.
ای گپ نزنم، به نظر من شما بسیار لایق تر از من بودن. اطفال مکتب هم خودتان واقعا خوش داشتن. واقعا حق شما بود که معلم مسلکی مکتب شدن.
ولی من یک عذرخواهی باید به خودتان داشته باشم.
چطور؟
چون من در مورد خودتان عجولانه قضاوت کردم.
این گفه نزنم، خواهش میکنم. راستش اگه شما امروز نمی آمدن، من قصد داشتم که بیایم و از خودتان دعوت کنم که یک روز چاشت مهمان ما باشن.
چی؟
بله، یک رستوران فوق‌العاده با ابتدای خیابان 24 است. سبا چاشت منتظر خودتان هستم دوشیزه ترسا.
تشکر از دعوتتان.
حتما بیاییم، خوشحال میشم.
تو چی گفتی دخترم؟ ویلبور از خودت خواستگاری کرده؟
بله و پدر جان.
تا جایی که من میدانم خودت گفته بودی که ویلبور خیلی پیسه دار است.
درست است، اما خب به این چیزا اعتقادی نداره. به من قول داده که تا زنده است به عهد و پیمان خودش وفادار بانه.
برحال این زندگی خودت است دخترم، اگه خوش داری با او ازدواج کنی در فکر ما و خوارایت نباش.
خدای من پدر جان این چه گپیست؟ مگه ازدواج کنم بازم خودتان تنها نمیمونم؟
ای دختره، کاش که مادرت زنده بود و این روزا رو میدی.
آخ خیلی پشت مادر جانم دق شدم.
ترسا و ویلبور در آوریل 1933 با هم ازدواج کردند. ترسا بسیار خوشحال بود. ویلبور واقعا مرد فداکاری بود. به پیشنهاد او پدر و دو خواهر ترسا هم پیش اونا آمدن. ویلبور با مناسبت‌های مختلف با ترسا تحفه می داد. او هرگز با ترسا قهر نکرد و اگر گاه گاهی ترسا با او قهر می کرد، ویلبور پیش قدم می شد. خوی اخلاق ویلبور روی ترسا هم اثر گذاشت. پس از چند سال با پیشنهاد ویلبور اونها به شهر دیگری رفتند و در اونجا مکتبی به نام خودشان تأسیس کردند. هر دویشان به معلمی پرداختند که شغل مورد علاقه ایشان بود. حالا به جای رقیب دو عاشق بودند. در سال 2011 وقتی خبرنگاران به دیدن ویلبور و ترسا رفتند، 78 سال از ازدواجشان می گذشت و حالا مکتب را پسر بزرگشان اداره می کرد. ویلبور در سن 110 سالگی به خبرنگاران گفت:
من هنوزم عاشق ترسا هستم. هر دفعه که او را می بینم یاد اولین روزای عروسی ما می افتم. یاد عهد پیمانی که با هم بستیم. باور نکردنی است که رقابت ما به یک عشق پایدار بدل شده.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم. سفری از همواری‌ها با بالا با کوه بابا، نماد اقتدار افغانستان. در دامنه کوتل حاجیگه که این رشته کوه منطقه‌ای پر از فسیل کشف شده است. این آهک‌ها نشان وجود اقیانوسی را در دوره پرمین ثابت می‌کند که بالای اراضی کرتاسه عهد دوم قرار داشت. فسیل‌های منطقه سیغان این کوه که بالای رسوبات ریولیت به جا مانده است و دارای نباتات لیاس است، نشان دهنده آتش فشان های دوره تریاسیک در این منطقه می باشد.
در جریان عبور از سنگفرش‌های برنده تلاش می‌کنم تفاوت‌ها و ظرافت‌های موجود را از نظر بگذرانم. در آرزوی آن بودیم که یک از گونه‌های حیات وحش را که در این بلندی‌های کوهی بابا زندگی می‌کند ببینیم و یا هر چیزی مختص به کوهی بابا را. خیلی هم دور از آرزوی ما نماندیم. در کنار اینکه از دیدن یک موش کوهی همه به وجد آمده بودیم، در جریان سفر به چند مورد مهم و جالب برخوردیم. گیاهان خاص، صداهای عجیب و دیوارها و انبارهای جالب از خاک. گیاهانی را که در سطوح مرتفع کوه بابا دیدم متفاوت بود. آنها در فشار کمتر اتمسفر و دمای پایینی که شبها ممکن خیلی پایین تر از صفر برسد رشد و حتی گل داشتند. متاسفانه نام هیچ کدام را نمیدانم، اما 6-7 نوع آنها به صورت وافرتر در گوشه کمرهای توته های سنگ دیده می شود. یک نوع آن با